ثبات نرخ ارز، رشد تولید، اینا نقاط برجسته است. اینا هم این نقاط نقاط کمیه، یعنی قابل اندازه‌گیری است، قابل سنجشه، چیزایی نیست که نشه اینا رو اندازه‌گیری کرد.
خانم مهندس رفشانی فرد، اشاره کردید به تکالیف مرتبط با سازمان شهرداری ها و دهیاری ها. از این تکالیف از زبان شما بشنویم، برای سازمان شهرداری ها و دهیاری ها، یا به عبارتی برای مدیریت شهری و روستایی، چه تکالیفی در برنامه هفتم پیشرفت دیده شده؟ این رو در ابتدا از زبان شما بشنویم و بعد انتظار شما از برنامه هفتم پیشرفت با توجه به تکالیفی که می‌فرمایید و آنچه که انتظار داشتید در برنامه هفتم پیشرفت دیده می‌شد، یک قیاسی رو با حضرت عالی داشته باشید. بفهم.
در جزء دوی بنده به ماده 22 من به ترتیب، یعنی این طرز گفتن من نشون به اولویت موضوع نداره، من و همجور که در برنامه هفتم اومده اشاره تعریف به موضوعات دارم.
بفهم.
جزء دوی بنده به ماده 22 بحث تهیه و تدوین برنامه اجرایی جامع مشتمل بر تعیین نقش و وظیفه هر دستگاه در مهار جمعیت حیوانات پرس زن ناقل بیماری به انسان داره. جزء یک بنده ماده 33 تکلیف شهرداری رو در خصوص در اختیار قرار دادن فضای مناسب برای ایجاد مراکز عرضه محصولات کشاورزی بر اساس درخواست وزارت جهاد کشاورزی، این تکلیف دیده شده برای شهرداری ها که باز هم نقش توسعه اقتصاد روستا رو میتونیم در این حکم ببینیم. تفسیر یک بندجه ماده 36 تکلیف برای وزارت کشور دیده شده که در واقع در زمینه تهیه برنامه عملیاتی رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی سازه‌های فاقد آبگذاری لازم در درون محدوده شهری هست که این تکلیف مشابه این برای وزارت راه و شهرسازی برای سازه‌های خارج محدوده شهری دیده شده. و باز اگه توجه بشه این در پی اتفاقاتی که حالا ناشی از جاری شدن سیلاب، مشکلاتی که در شهرها و حتی مشکلاتی که در موارد خارج از شهر ایجاد میکنه دیده شده. بند به ماده 40 با توجه به بحث مدیریت مصرف آب، موضوع پیشبینی شبکه‌های مستقل آبیاری فضای سبز دیده شده.
بله.
که در واقع این باز یک حکم مشترکه، حالا بخشش که مربوط به فضای سبز شهری به ما برمیگرده. بعد به ماده 41 بحث مدیریت سعی پسماندهی شهری و روستایی که جلوگیری از نشر و نفوذ پسماند و شیرا به منابع آب و خاک مورد تایید قرار داده، باز هم به نوعی بحث منابع آبی، بحث مشکلاتی که در حوزه آب ما داریم، این موضوع به مطلب برمیگرده. تکلیف شهرداری در جزء الف ماده 46 در واقع تکلیف برای وزارت کشور دیده شده در خصوص ایجاد دسترسی به شرکت‌های تابع وزارت نفت به برنامه‌های الکترونیکی هستش که برای حمل و نقل درون شهری صادر میشه. این بحث جلوگیری از قاچاق سوخت رو پوشش میده. بنده ته ماده 50 به بحث ایجاد فضای فرهنگی آموزشی توسط شهرداری‌ها اشاره داره که در واقع شهرداری ها تو صدور مجوز ها بدون در واقع اخذ هزینه همکاری داشته باشن. بنده به ماده 51 راجع به فرایند تصویب طرح حادی هست که این باید زیر نظر معاون هماهنگی عمرانی و استانداری صورت بگیره، اتفاق یعنی تفاوت هایی داره با سازوکار قبلی. بنده ته ماده 52 تکلیف شهرداری ها در زمینه صدور پروانه نوسازی بافتای ناکارآمد به صورت خارج از نوبت هست که همجور که مستحضرید بحث بافتای فرسوده از وظایف راه و شهرسازیه، ولی این همکاری شهرداری ها در زمینه دیده شده. بحث بند جیم ماده 52 در راستای شناسایی ساختمان‌های ناایمنه که این همکاری رو وزارت کشور با وزارت راه و شهرسازی داره. باز ملاحظه می‌فرمایید با توجه به اتفاقات اخیری که افتاده این جزء اولویت‌ها مطرح بوده.
بله.
شناسنامه فنی ملکی ساختمان‌ها هست که در واقع باز همکاری وزارت کشور با وزارت راه و شهرسازی هست که تو فرآیند صدور پروانه ساختمان بعد تمهیدات این را در نظر گرفت که ما ایمنی بیشتری در ساخت و سازها داشته باشیم. تفسیر دوی ماده 726
خیلی از این ماده ها و بند ها و جزهایی که از اتوریشی کردید پیشتر هم جزء تکالیف بوده در اسناد دیگر و سازمان شهرداری و دهیاری ها باید پیگیری لازم در این حوزه داشته باشه. به نظر یک نگاه بدیهی در برخی از جزها و ماده ها وجود داره، یعنی تکرار آنچه که در گذشته هم ردیه بوده. شناسنامه
فنی ملکی رو ما قبلن در واقع به صورت بخشنامه اعمال شده و حالا به مورد اجرا گذاشته شده. شاید با توجه به اهمیتش بعضی موارد تاکید شده، بعضی موارد در واقع یک تکلیفی برای شهرداری برای دیدن شرط ویژه در نظر گرفته شده. اون که عرض کردم برای صدور پروانه نوسازی این عرض کردم به صورت خارج از نوبت باید صورت بگیره و بعضی موارد یه بخشودگی های در اخص عوارض هست. به عنوان مثال تو تفسیر دو ماده 726 گفته که برای اینکه اداره مساجد به نوعی به خود کفایی برسن، شهرداری ها بخشداری و دهیاری ها باید حد اکثر 500 متر مربع کار برای فرهنگی اداری و تجاری بدونی که دریافت هزینه داشته باشن در زمین های پیرامون مساجد بهشون صادر کنن برای مساجد، که خب این تو قوانین نیستش، در واقع یه جور همکاری با مساجد.
بله.
بحث مهمی که ما داشتیم که جزء اولویت‌های برنامه هست، بحث نظام اداری گفتم اصلاحاتی باید صورت بگیره. تکلیف مهمی هست که برای وزارت کشور در زمینه تعیین نظام جامع منابع انسانی دیده شده که حالا به موقعش اگه لازمه الان توضیح بدم.
حتما راجع به اون صحبت خواهیم کرد، چون قطعا روی بحث بهره‌وری نیروی کار هم عوامل تولید تاثیرگذار.
بله در حوزه فرهنگ هم در واقع این باز همجور که فرمودید تو قوانین متعدد اشاره شده. در برنامه ششم هم بحث همکاری در ساماندهی گرزارهای شهدا، یادمان شهدا، اعداز و تکمیل موزه‌های دفاع مقدس و مرمت و نگهداری اونا موضوعی دیده شده. زیر ساخت ها هست که شهرداری قبلا هم همکاری داشته، باز اینجا مورد تاکید واقع شده. بله.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما خانم مهندس وحیده رخشانی فرد، کارشناس برنامه‌ریزی دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور. همچنان شنونده شبکه رادیوی اقتصاد هستید. برنامه هفتم همینک همراه هستیم با خانم سید ثریا سیدزاده، مدیر کل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان دهیاری ها و شهرداری های کشور، که در رابطه با موضوع امروز برنامه هفتم پیشرفت از زبان ایشون شنونده.
سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم. خب اونچه که برای ما تکلیف شده بند زی ماده 85 قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت هست و در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری. در این رابطه من باید خدمتتون عرض کنم که آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها تا سال 99 ملاک عمل در حوزه اداری و استخدامی بود و بعد توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد. خب استحضار دارید که آیین‌نامه اداری و استخدامی مجموعه قوانینی هست که چارچوب‌ها و مقررات مربوط به استخدام، حقوق و مزایا، انضباط کاری و سایر امور کارکنان رو تعیین می‌کنه و تمرکزش بیشتر روی قوانین و مقررات استخدامی و اداری هست و کاربردش به صورت مشخص در خصوص چگونگی استخدام، شرایط کاری و همینطور حقوق و تکالیف کارکنان. محدودیت‌هایی رو داره که معمولاً بیشتر جنبه‌های قانونی و حقوقی رو پوشش میده و رویکردی سنتی و رسمی به مدیریت منابع انسانی داره، اما نظام جامعه منابع انسانی موضوع بند ذی ماده 85 قانون برنامه 5 ساله 7 یک سیستم یا یک چهارچوب کلی و جامع هست که به مدیریت یک پارچه علمی منابع انسانی در سازمان ها میپردازه و شامل برنامه ریزی، جذب، توسعه، ارزیابی، آموزش، انگیزش و نگهداری نیروی انسانی هست و همونطوری که استحضار داری تمرکزش بیشتر به مدیریت همه جانبه با رویکرد استراتژیک هست و کاربردش هم پوشش دهنده تمامی فرایندهای منابع انسانی از جذب تا خروج کارکنان با هدف بهره وری و توسعه فردی و سازمانی است و ویژگی هایی که داره استفاده از فناوری اطلاعات، شاخص های عملکرد، سیستم ارزیابی و برنامه‌های توسعه و آموزش و مدیریت استعداد هاست. با همین رویکرد آیین‌نامه قبلی بازنگری شد. در این مسیر ما از تجربه و دانش همه کسانی که تمایل داشتن همکاری کنند بهره بردیم، همکاران گروه منابع انسانی سازمان و کارشناسان خبره شهرداری‌ها، مشاورین مجرب و در مجمع کلان شهرها و همینطور سازمان اداری استخدامی کشور و سازمان برنامه بودجه. و امید دارم که با بررسی دقیق و کارشناسی تو کمیسیون‌های تخصصی گامی مؤثر در جهت بهره‌وری نیروی انسانی شهرداری‌ها و ساماندهی این قضیه برداشته بشه.
خانم مهندس افشانی فرد، در برنامه امروز در شبکه رادیو اقتصاد برنامه هفتم با حضور عزت‌علی به جایگاه مدیریت شهری و روستایی در برنامه هفتم پیشرفت پرداختیم. اینکه یک مقدار نگاه متفاوت شده به این جایگاه، اما به نظر از صحبت عزت‌علی من اینگونه متوجه شدم که هنوز به اون جایگاه واقعی خودش در برنامه‌های توسعه ما، برنامه‌های پیشرفت ما که باید بگیم بالاترین جزو بالاترین اسناد بالادستی در کشورمون هست دست پیدا نکرده. اما وقتی تکالیف رو میگفتید دغدغه‌های مهمی در حوزه مدیریت شهری و روستایی دیده شده و به اونها پرداخته شده. یک جنبندی رو از زبان عزت‌علی به صورت کلی بشنویم در رابطه با مدیریت شهری و روستایی و برنامه هفتم پیشرفت.
بله، همچون که فرمودید در برنامه هفتم دغدغه‌های مهمی در حوزه مدیریت شهری و روستایی دیده شده، ولی جای خیلی مسائل خالی هست از نظر ما. امیدواریم با امکانات و منابعی که در اختیار داریم در پایان اجرای برنامه هفتم شاید اتفاقات خوبی در حوزه مدیریت شهری و روستایی باشه.
امیدواریم که این اتفاق بیفته. واقعا دغدغه‌های شهری و روستایی انقدر بزرگ هست به لحاظ تعداد، میخوام بگم نه که دغدغه‌ها دغدغه‌های خیلی مهمی باشن، انقدر تعدادشون بزرگ هست شاید پرداختن به اونها در یک سند بالادستی کار دشواری باشه. اما بسیاری از این موارد، چالش‌ها، موانعی که پیش روی شهرها و روستاها، بخشها، دهیاری‌های ما وجود داره رو قطعا سازمان شهرداری و دهیاری کشور در جریانش هست و برای اونها برنامه داره و برنامه‌ریزی میکنه. امیدواریم که اتفاقات خوبی در این حوزه بیفته. همچنان شنونده برنامه هفتم هستید.
برنامه برنامه هفتم پیشرفت کشور به عنوان سندی راهبردی نقشه راه ایران برای دوره 5 ساله با تمرکز بر رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و افزایش کارایی دستگاه‌های دولتی تدوین شد. در این سند به چالش‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی کشور پرداخته میشه و برنامه‌ریزی‌های جهت ارتقای شاخص‌های کلان مثل رشد اقتصادی 8%، کنترل تورم و کاهش بیکاری در نظر گرفته شد. دکتر چمران موسوی، پژوهشگر.
برنامه هفتم کشور و رشد اقتصاد 8%، عدالت اجتماعی و توسعه پایدار متمرکز است. در این برنامه هدف تقویت تولید داخلی، کاهش وابستگی به نفت و حمایت از اقشار آسیب پذیر و در ادامه گسترش خدمات آموزشی و بهداشتی از اولویت هایی است که در برنامه دیده شده. علاوه بر آن توجه ویژه‌ای به حفظ محیط زیست، توسعه انرژی تجدیدپذیر و کاهش نابرابری ها دارد. تا با اصلاح این ساختارها مسیر پیشرفت کشور هموار شود.
یکی از محورهای کلیدی برنامه هفتم پیشرفت توسعه اقتصادی و ثبات ملی. در این بخش تقویت تولید داخلی، حمایت از صنایع دانش بنیان، توسعه صادرات غیر نفتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی به عنوان اولویت‌های اساسی مطرح شده. دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور.
ما قرار نیست برنامه جدید بنویسیم. ما قرار نیست سیاست جدید رو در کشور اعلام بکنیم. سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری مشخص است. من نهایتاً کاری که دولت محترم در گذشته بر اساس کارشناسی انجام داده، تبدیل به قانون شده، در این رفت و برگشت‌ها ادامه داره. برنامه که نوشته شده رو در جهت اون سیاست‌های کلی اجرا کنیم.
برنامه هفتم پیشرفت با رویکردی جامع و بلند مدت به دنبال تقویت ظرفیت‌های ملی و ارتقای جایگاه ایران در سطح منطقه‌ای و جهانی است.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. خیلی ممنونم از همراهیتون. خانم مهندس وحیده رخشانی فرد، کارشناس برنامه‌ریزی دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور که با برنامه هفتم از شبکه رادیوی اقتصاد همراه بودید. آرزوی بهترین ها رو براتون دارم و خدا نگهدار.
ممنون از لطفتون. خدا نگهدار.
ممنون از شما. خدا نگهدار. تشکر میکنم از همراهان امروز برنامه هفتم. خدا نگهدار.
نسیم کوی یارم به پایان انتظارم، نسیم کوی یارم به پایان انتظارم، فروغ لاله در سرم چراغ شام تو رام، سبا نگار من نگار من به باغ دل شرفه، غلامت بوی یارم به خار غم شکرفه، شفای باقی مرغ سحر زادم به فریادم به باغ زندگانی، دادی چو پروازم در آوازم به اوج بی‌نشانی، نگار من نگار من به باغ دل شاسته، غلامت بوی یارم که خار غم شکسته، در این گلشن زیبا تو را خوانم، گل آرا شدی ای راحت جانم، با این گل آرا ای آیت زیبا چون لاله صحرا
در این گلشن زیبا تو را بخوانم، گل آرا شو بیا ای راحت جانم، با این گل آرا ای آیت زیبا خار غم شکسته، نگار من نگار من به باغ دل نشسته، غلامت بوی یارم من که خار غم شکسته.
سایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioeqtesad.ir هست.
زیباترین موهبت ها را مادر بماند.
یک روز عشقش را با نان و پنیر به سویم روانه کرد
و روزی دیگر در اندودی از عشق به من زبان آورد.
نان و زبان.
سلام، روز و روزگار بر شما خوش. در بازار کار داشتن یک پوزیشن شغلی مناسب بستگی به مهارت‌ها، تجربه و شبکه سازی حرفه‌ای دارد. در واقع افرادی که بتوانند ارزش خود را به درستی نشان دهند شانس بیشتری برای تصاحب موقعیت‌های کلیدی خواهند داشت.
به نام خدا و با سلام، فاطمه محمود نژاد هستم، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی. یکی از واژه‌هایی که شاید خیلی از ما شاهد استفاده اون در زبان هستیم، واژه پوزیشن هست. معمولاً وقتی یک کاربری از واژه پوزیشن استفاده می‌کنه، یا داره به محل قرارگیری یک چیز یا یک فرد اشاره می‌کنه، یا به نحوه قرارگیری اون. متخصصان با توجه به این مفاهیم و با توجه به واژه‌های موجود در زبان فارسی پیشنهاد دادن که به جای استفاده از این واژه از یکی از معادل‌های وضعیت، موقعیت یا جایگاه استفاده بشه که هر سه این پیشنهادها به تصویب فرهنگستان هم رسیده. بنابراین خیلی بهتر و پسندیده‌تره که به جای استفاده از واژه پوزیشن از یکی از معادل‌های وضعیت، موقعیت یا جایگاه در زبانمون استفاده کنید.